در مقام تحقیق در بحث انقلاب نسبت سه امر رو ذکر کردیم. به امر سوم رسیدیم که از نظر ما مهمترین امر هست و گلوگاه انقلاب نسبت، عبارت از این است که طرح کردیم دیروز، ما از کسانی هستیم که قائل هستیم که دلالت عموم بالوضعه، نه به مقدمات حکمت. یعنی واضع اداتی رو وضع کرده برای افاده عموم. در مقدمه قبلی گفتیم این انگیزه ی اون کسانی که مقدمات حکمت جاری میکنن چیه؟ چرا مقدمات حکمت جاری میکنن؟ ما هم همون انگیزه رو داریم، اما اون مقصود ما با خود جریان اصالت العموم و اصالت و عدم المخصص تأمین میشه، همون کاری که شیخ کرده، چون اینها هم از اصول مرادیه است. مجرای مقدمات حکمت هم مراد جدی است. اما اینجا که عرض کردیم اهم این اموری است که ما ذکر کردیم، عبارت از این است که ما قبول داریم دلالت بر شمول و عموم انما یکون و بالوضع، کل لام واضع وضع میکنه. وضعی که واضع میکنه برای این است که ما اگر خواستیم اراده کنیم شمول و عموم را، با این الفاظ اراده بکنیم، این کار واضعه. عقلا هم نگاه میکنن، خب واضع هم از خود عقلاست، وضع بر اساس نیاز شکل میگیره. یعنی مردم الان در بین ما هم هست، یه چیزی ارزم به حضورتون که از بیرون میاد، آشنایی ما باش نداریم، یا قضاست یا وسیله است یا هرچی هست، اسمی بعد روش گذاشته بشه، گاهی تو خود مردم یه اسمی شکل میگیره براش، گاهی از اوقات همون اسم خارجیش میاد داخل میشه در همون زبان ایرانی و همون چیز خارجیش به اصطلاح میان و میگن. این نیازه. وضع هم همون جور که ما گفتیم تعیینی نیست، تعینیه. این نیست که یه واضعی نشسته باشه وضع کنه. بله گاهی از اوقات بودن کسانی مثل شعرا، مثل نویسندگان، کلماتی رو استعمال میکردن شایع میشد. مثلا الان خیلی در زبان فارسی به شاهنامه فردوسی، به دیوان سعدی و امثال اینها خب تمسک میکنن. الان هم ما داریم جاهایی که وضع میکنن کلمات رو برای معانی جدید. بوده. وضع تعینی است. وضع برای عموم به وسیله واضع تعیین میشه. عقلا نگاه میکنن میگن چون این وضع برای عمومه، پس کسی که میخواد افاده شمول و عموم بکنه این کلمات رو میاد استعمال میکنه. پس در مراد استعمالی، در مقام استعمال، وقتی کسی آمد این کلمات رو در عموم استعمال کرد، یعنی مرادش شمول و عمومه. وقتی میگه اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، مرادش چیه؟ مرادش عبارت از این است که کل و همه و شمول علما باید تحت اکرام واقع بشن. این واقعیتی است که هست خارجن. اگر در اینجا ما مخصص متصل داشته باشیم، کلام ما مقرون به قرینه متصله باشه، اینجا از همون اول این ظهور در عموم شکل نمیگیره، اصالت العموم جاری نمیشه. من بگم اکرم العلماء الا الفساق، در اینجا اونی که شکل میگیره، اونی که کاشف از مراد هست، اونی که حکایت از مراد جدی داره، عبارت هست از عالم عادل. از همون اول اگر ما اصالت العموم اینجا بخوایم به کار ببریم، فقط در این عنوان جدیده، یعنی یه عنوان جدید درست بکنیم که اکرم کل عالم عادل، به قول معروف این در لفظ نبوده، اما اینجور میشه، از اول مراد زیق میشه. اما اگر مخصص منفصل آمد که مصیبت ما اینجاست، مخصص منفصل، در مخصص منفصل شکی نیست که ظهور در لفظ منعقد میشه، این مسلمه. یعنی لفظ تا آمد گفت اکرم العلماء یا اکرم کل عالم، این حکم شمول پیدا میکنه نسبت به جمیع افراد عالم، این به حسب مراد استعمالیه. چون مخصص منفصله و این ظهور هم منعقد شده، این لا محاله باید کاشف از مراد جدی باشه. در مقدمه دوم، در امر دوم، این نکته رو ما عرض کردیم که در اینجا برای اینکه مطابقت این مراد استعمالی با مراد جدی به دست بیاد، اینکه این ظهور دقیقاً حاکی از مراده، چون گفتیم عقلا ظهور رو به حساب کاشفیت از مراد حجت میدونن و الا ظهور موضوعیت نداره، چون باید کاشف از مراد باشه. در این عام مخصص ما منفصله، نمیدونیم هم هست یا نه، شکم داریم. اما وقتی که ظهور در این لفظ در عموم منعقد شد، هر شکی که نسبت به وجود مخصص و مزیق برای این عام داشته باشیم با جریان اصالت العموم برطرف میشه. ولذا اصالت العموم مثل اصالت و عدم المخصص که شیخ گفت، اینا از اصول مرادیه است. یعنی چی از اصول مرادیه است؟ یعنی جاری میشه در مقام تطبیق این ظاهر با مراد جدی، جاری میشه در مقام حکایت از مراد جدی و واقعی متکلم. اینم که واضحه، در امر قبلم تأکید شد. مثل مرحوم میرزا هم که میاد مقدمات حکمت جاری میکنه، در تحکیم همین معنا هست. یعنی ایشون کافی نمیدونه اصالت العموم یا اصالت و عدم المخصص، قرینه عقلیه میاره، این که متکلم در مقام بیان باشه و قرینه نیاره. حالا نکته ای که میخوایم عرض کنیم، اگر این مخصص منفصل پیدا شد، در دلیل ما هم ظهور منعقد شده، گذشته ظهور منعقد شده، اصالت العموم هم اونجا جاری کردیم برای اینکه این ظاهر مطابق است با مراد جدی. حالا مخصص پیدا شد، مخصص منفصل پیدا شده، این مخصص منفصل میخواد چی کار بکنه با این ظهور منعقد شده ما؟ این مهمه برای ما، که مرحوم آقای آخونی فرمودن لا ینسلم این ظهور را. خب الان مخصص منفصل وقتی پیدا شده، ظهوری که قبلا منعقد شده در این عموم میتونه بشکنه؟ این ظهوری که منعقد شده، این ظهور در مقام مراد استعمالی بوده، این قابل شکستن نیست، این منعقد شد، یعنی این لفظ به عنوان عام استعمال شد، اون کسی هم که این رو شنید عام برداشت کرد، شکی هم که نسبت به وجود مخصص داشت با اصالت العموم از بین برد، بعدن این مخصص رو دیده. حالا که این مخصص رو دیده، این مخصص کاری که در واقع داره عبارت از این است که مخصص که آمد کشف میکنه که مراد متکلم از این لفظ عام العلماء کل علما نبوده، مرادش فقط علماء عدول بوده. اینجا وقتی مخصص منفصل میاد، مطابقت اراده جدیگر رو با اراده استعمالیه به هم میزنه. اراده استعمالیه اونجا لفظ مستعملون فیه عام بود، ظهور منعقد شد، اما مراد معلوم شد عام نیست. خب یه اتفاقی که اینجا میفته عبارت از این است که عقلا به ما هم عقلا این ظهور عام رو که حجت میدانستند، برای چی حجت میدانستند؟ عاشق چشم و ابروی ظهور بودند؟ نه، چون این ظهور کاشف از مراد بود حجت میدونستند. حالا که مخصص منفصل پیدا شده، کشف میکنه که دیگه این ظهور کاشف از مراد نیست، این واقعیته، ولذا حجیت این ظهور از بین میره. ظهور هست، حجیت نداره. حجیت نداره یعنی دیگه قابل استناد نیست، ما یحتج به نیست، نمیتونیم بهش تکیه بکنیم. درست شد؟ خب مراد متکلم با مخصص منفصل معلوم شد. حالا فایده وجودی این ظهوری که منعقد شده چیه؟ حجت که نیست، ظهور هم قیمتش به حجیتشه، اینم که حجیت رو از دست داد. قیمتی که این انعقاد ظهور داره عبارت از این است که ما با انعقاد ظهور یک عمومی پیدا کردیم، یک عنوان عامی پیدا کردیم، از این عنوان عام در مقام حجیت در مقام مراد جدی یه تیکه کم شد، یه تیکه افتاد، زیق شد. درست شد؟ حالا یک فایده برای ما داره این عموم و این ظهور منعقد شده، و اون این است که الان که مخصص منفصل رو پیدا کردیم، تخصیص زدیم. وقتی تخصیص زدیم، خب این عام جمع شد، شد علماء عدول. الان شک میکنم مخصص دیگری هم وجود داره اینجا یا وجود نداره؟ آیا نحویین از علما قابل اکرام هستند؟ اونم داخله یا داخل نیست؟ شک میکنم. اینجا فایده اینه، اون اصالت العمومی که قبلا داشتیم، اون اصالت العموم آمد شمول در همه افراد عالم درست کرد. مخصصی که پیدا کردیم یه تیکه از این افراد رو برداشت، اما بقیه افراد باقی تحت العام سر جاشونن. اصالت العموم اینجا جاری میشه، اصالت العموم جاری میشه، میگه نه خیر، مخصص دیگر احتمالش نیست. این اصالت العموم، این فایده شه، فایده انعقاد ظهور اولیه، ظهور بدوی به اصطلاح این هست. اگر باز مخصص دوم پیدا کردیم، نحویین رو هم برداشت، باز افراد عام زیق میشه. باز اگر شک کردیم اینجا مخصص سومی وجود داره یا وجود نداره، باز اصالت العموم اولی میاد میگه نخیر، وجود نداره. این اصالت العموم مرحله به مرحله به کار ما میاد. این همون اصالت العمومی است که اول با انعقاد عموم درست شده. مرحوم آخوند از این اصالت العموم به عنوان قاعده کلیه ذکر میکنه. قاعده کلیه همینه، ما تعبیری که میخوایم بکنیم، میگیم اصالت العموم جریانش نسبیست. یعنی چی نسبی؟ یعنی نسبت به افراد باقی تحت عام بعد از ورود مخصص سنجیده میشه و جاری میشه. درست؟ پس اصالت العموم مرحله به مرحله نسبیاً جاری میشه. در کجا این معنا رو ما داریم؟ جایی که انعقاد ظهور از اول شده باشه. درست؟ حالا بحثی که داریم، مخصص که آمد بعد از انعقاد ظهور، این معنا رو از بین نمیبره. یعنی این قدرت اصالت العموم، قدرت این قاعده کلیه که توان داشته باشه به طور نسبی مرحله به مرحله جاری بشه، درجه به درجه جاری بشه، این توان رو از بین نمیبره. این مسلمه. توجه فرمودید؟ اگر مراد مرحوم آقای آخوند رضوان الله علیه که ورود مخصص لا ینسلم ظهور عام را، این ظهور مراده، این مسلمه، جای حرف نداره. چرا؟ چون این ظهور همون قاعده کلیه ی اصالت العمومه. این مرحله به مرحله ما داریم، این عمومم شکل گرفته بین افراد. تیکه تیکه ازش خارج میشن، افراد باقی باز تحت عام باقی هن، اصالت العموم مجرا داره تا برسه جایی که تخصیص مستحجن میشه که اونو کارش نداریم، خود عقلا حذفش میکنند. حالا مسئله ما این است که این نکته اصلی اینجاست، اگر این اتفاق افتاد و عام ما تخصیص خورد، یکی دوتا هر چند تا بود، اینجا ورود مخصص و شناخت مخصص معناش این است که مرادی که مولا از این عام داره مزیقه، محدوده به افراد باقی مونده تحت عام. اگر ما مقاممون مقام تعارض بود، در مقام تعارض همون جور که در مقدمه قبل گفتیم، تعارض بین دلیلینه. دلیلین دوتا دلیل یعنی چی؟ یعنی این دلیل دال بر حکم شرعی، اون دلیل هم دال بر حکم شرعی، یعنی این ادله، ممنون دست شما دادم، این ادله حکایت میکنه برای ما از مراد جدی مولا. درست شد؟ دوتا عام داریم اینجا، همین مثالی که ما زدیم، مرحوم آقای آخون، حالا مثال اکرم العلماء و یستحب اکرام به اصطلاح عدول، دوتا عام اینجور مثال میزنن. ما این مثال حکمی زدیم، ادله وارد شده بر ارث زوجه من الاغار، اختلافی است دیگه مسئله. اون طرف دلیل وارد شده عدم ارث زوجه از اغار، دوتا عامه. این دوتا عام با هم معارضن، نسبت تباینه، با هم معارضن، احد و هما یعمرنا و الاخر و ینهانا. منتها این ادلهی که وارد شده به لسان از زوجه لا ترس و من الاغار، این عام یه مخصصی داره و اون مخصص عبارت از این است که زوجهی که ذات ولد باشه ترس و من الاغار، این مخصص داره. ظهور در عموم منعقد شده در اون عام، مخصص آمده بعد پیدا کردیم، مخصص که آمد تخصیص میزنیم. خب اونجا دلیلی که وارد شده به لسان عدم منع ارث زوجه از اقار تخصیص میخوره. منع ارث زوجه از اقار اگر ذات ولد نباشه، منع جاییست که ذات ولد نباشه، اینجا میشه عام مخصص. درست شد؟ حالا تمام مصیبت ما اینجا اینه که تعارضی که ما قبلا بین دوتا عام داشتیم، این تعارض به تباین بود. درست شد؟ یک عام ما الان تخصیص خورد، الان که تخصیص خورد نسبت عوض شد، یعنی نسبت این عام با اون عام که قبلا تباین بود، بعد از تخصیص این عام نسبت میشه عموم و خصوص مطلق. این دلیل اخص میشه از اون دلیل جواز ارث به اصطلاح یرث ترث زوجه من الاغار. خب آیا در اینجا ما باید چه کار کنیم؟ تعاملی که میخوایم اینجا بکنیم، انقلاب نسبت دقیقا همینجاست، میخوایم چه کار بکنیم اینجا؟ اینجا به هر حال تنافی بدوی بین دلیلین هست، اما عام تخصیص خورده مراد مولا از عام مخصص بعد از تخصیص افراد مزیق و جمع شده به تخصیص مراد جدی مولا، یا همون مراد اولیش که عام بود، کدام یک از اینها؟ مراد مزیق جمع شده هست مراد. پس دلیلیت در اینجا میاد در عام مخصص، حکایت در اینجا از حکم میاد در عام مخصص. الان اگر نسبت سنجی بخوایم بکنیم، ملاحظه یه نسبت بکنیم، نسبت بین این عام مخصص رو باید با اون یکی عام بسنجیم با هم، تنافیشون چجوره. اگر تنافی به عموم و خصوص مطلقه، راهکار جمع عرفی داره، راهکار تخصیص داره. اینجا کسی که انقلاب نسبت بگه، اینجا مسئلش همینه، که اینجا نسبت اولیه بین آمین به هم خورده، به هم خورده بعد به تخصیص. الان نسبت فعلی، نسبت فعلیه بین این دوتا دلیل، بین این عام و این عام مخصصه. چرا؟ برای اینکه ما نسبت سنجی رو بین دلیلین الحاکیین باید انجام بدیم. درست شد؟ حالا شما بیاید بگید این عام قبل از تخصیص اصالت العموم داشته، اصالت العموم داشته مسلم، ما هم قبول داریم ظهور در عموم در اون عام منعقد شده، اما وقتی تخصیص خورد این اصالت العمومی که جاری میشه بازم جاری میشه. اما در کجا جاری میشه اصالت العموم؟ نسبت به افراد باقی مونده بعد تخصیص اصالت العموم جاری میشه نسبت به احتمال مخصصات دیگه. مراد جدی رو تحکیم میکنه در مقابل احتمال مخصصات دیگه. درست؟ این وجه معقوله. دو تا دلیل داریم، اینجا عام مخصص، اونجا عام. کسی که در اینجا میگه انقلاب نسبت نیست، میاد مثل مرحوم آخوند رضوان الله علیه میگه اینجا عام شما ولو تخصیص خورده، اما نسبت سنجی که میخواید بکنید نسبت، نسبت اولیه معیاره، یعنی همون تباینی که بین دوتا عام بود. و دقیقا الان هم همین جور باید عمل بکنیم. بین ولو عام تخصیص خورده این طرف، ولو عام اون طرف داریمش، اینجا نسبت عوض شد به عموم مطلق، اما ما اعمال قواعد تعارض میکنیم. تصریح کرد در کفایه، گفتیم مرحوم آخون میگه اینجا نگاه میکنیم بین دو دلیل، این بر عام، این بر عام مخصص، ترجیح داره هر کدوم، ترجیح میدیم، ترجیح نداره تخییر. با اینکه نسبت لاحقه، نسبت جدید دیگه تباین نیست، نسبت جدید عموم مطلقه. وقتی عموم مطلق شد اینجا تعارض مستقر نمیشه، تعارض بدویه، جمع عرفی با تخصیص میشه. مثل مرحوم آخوند اینجا میان، تعبیر ایشون اینه، اصالت و ظهور مثل یک قاعده کلیه میاد اینجا اون ظهور اولیه عام رو قبل از تخصیص تحکیم میکنه. اون ظهورم فرض اینه که شکسته نشده، سر جاشه، و نسبت سنجی هم بین ظهورینه. این بیان ایشون بود. این بیان تمام نیست، زهر با این مقدمه، این بیان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اون ظهوری که شکسته نمیشه با وجود مخصص منفصل کدام ظهوره؟ ظهور بدوی که در آن منعقد شد نسبت به همه افراد و اصالت العموم جاری کردیم، او قابل شکستن نیست. اثر و ثمرش هم اینه، اون اصالت العموم اونجا ارث میرسه به مراحل بعدی، یعنی در هر مرحله تخصیص که زدیم عده‌ای از افراد این عام رو کم کردیم، نسبت به افراد باقی مونده تحت عام باز اصالت العموم داریم. اما این اصالت العموم نمیاد نسبتی که الان درست شده، عامی که تخصیص خورده و به تخصیص برای ما معلوم شد که مراد جدی متکلم این معنای مخصصه، نمیاد در اینجا نسبت قبلی رو زنده کنه برای ما. نسبت قبلی، نسبت تباین با پیدا شدن مخصص مرد، مرد، تمام شد، رفت. الان دیگه من عام بدون تخصیص ندارم. بله داشتم، اما داشتن اولیه الان به درد من نمیخوره. اون وقتی به درد من میخورد که مخصص پیدا نکرده بودم، اون وقت این ظهوری که در عموم داشتم مطابق بود با مراد جدی. الان که مخصص پیدا کردم دیگه مطابق نیست اون عام با مراد جدی. مراد جدی عام مخصص منه و من در مقام تعارض با دو تا دلیل سر و کار دارم. دو تا دلیل یعنی دو تا حاکی از واقع. اینجا حاکی از واقع عام نیست، عام مخصصه. پس این نسبت جدید هست. این نسبت ینقلب به تخصیص احد العامین، نسبت ینقلب از تباین به عموم و خصوص مطلق. این معنای انقلاب نسبته. و انقلاب نسبت هم اینجا جایگاهشه. حالا در جایگاهش بعد میگیم. جایی که یک عام داریم دوتا مخصص، اصلا موضوع انقلاب نسبت نیست، اون رو خواهیم گفت، او جداست. مثالم که خود مرحوم آخوندم زده مثال اشتباهه. اینجا این مثال رو دوتا عام، ناینی درست مثال میزنه، دوتا عام داریم، یکی از این عامها تخصیص میخوره. نسبت اولیه بین دوتا عام تباین، نسبت بعدی، نسبت بعدی کجا؟ بین عام و اون یکی عام، اما عام مخصص، عام تخصیص خورده شده عموم مطلق. به تخصیص تنقلب نسبت از تباین به عموم مطلق. اینجا این انقلاب نسبت ما هم میگیم. ما مثل مرحوم میرزا، مرحوم نائینی، نمیگیم انقلاب نسبت ضروریه، اما نمیتونیم من بگیم اقوا انقلاب نسبته، چون یتعین انقلاب نسبت. اینجا صحبت نیست که بگیم نسبت قبلی درسته اما نسبت بعدی درستره. نه، نسبت قبلی از بین رفت. اون تباینی که داشتیم نسبت با تخصیص این عموم زائل شد، از بین رفت. الان دیگه چیزی به عنوان عام این طرف نداریم. بله، قاعده کلی اصالت العموم مرحوم آخون تمامه. ظهور منعقد شده، ورود مخصص اون ظهور اولی رو نشکسته، اما ظهور اولی شمول در همه است که این ظهور اعتبارش با وجود مخصص، یعنی حجیتش از بین رفت. حجیت یعنی چی؟ یعنی مراد بودنش برای مولا، این از بین رفته. بنابراین ما اینجا میگیم یتعین انقلاب نسبت بین ادله. چند تا دلیل داریم، یک نمونه حالا اینجا ذکر کردیم، دوتا عام داریم، یکی از اینها تخصیص بخوره به این مخصص. حالا که تخصیص خورد، ما نسبت را مثل مرحوم آخون درست بفرماین، نسبت بین ظهورینه، ما هم میگیم، اما یه چیزی ما اضافه میکنیم، نسبت بین ظهورین فعلیین هست، نه نسبت بین ظهورین سابقین. ظهور فعلی، ظهور فعلی یعنی چی؟ یعنی ظهور کاشف از مراد. ظهور حجت این بود، یه کاشف از مراد بود. بنابراین اینجا باید انقلاب نسبت بگیم. ولذا ما چند تا مرحله طی کردیم، ما سه تا مطلب داشتیم، شما جا به جاشم بکنید اشکال نداره، مطابق ما اینجور ترتیب دادیم. اول ما آمدیم سولت قصه رو مقابل مثل مرحوم آقای آخوند، مثل مرحوم محقق عراقی بشکنیم. آمدیم گفتیم بابا شاره کارش با بقیه عقلا فرق میکنه. شاره شاره ایست که یه عام که میگه 100 تا مخصص هم میاره. شاره وقتی حرف میزنه اون ظاهر کلامش حتما مراد جدیش نیست، چون تقیه هم داره. این مقدمه اول بود. بنابراین در شاره بیاییم قاعده خاص جاری کنیم، یک. در امر دوم گفتیم تعارض بین دلیلین، دلیلین یعنی بین الحاکیین عن المراد الواقعی للشارع. پس در اینجا تعارض بین دو، حالا در این مقدمه میگیم تعارض بین ظهورینه، نسبت بین ظهورینه، اما ظهورین فعلیین، ظهور الان. ظهور عام سابق بود، الان شده عام مخصص. این ظهور این عام، عام مخصص با او تفاوت میکنه. خب در اینجا بنابراین ما اصالت العموم رو قبول داریم. عموم با مقدمات حکمت نیست، با وضع. برخلاف مرحوم میرزا ما قائل هستیم. اصالت العموم هم که آخون میگه به عنوان قاعده کلی قبول داریم، اما این اصالت العموم جریانش نسبی است در افراد عام. هرچی تخصیص بخورن در مرحله بعد جاری میشه، در افراد باقی جاری میشه. این اصالت العموم نمیتونه نسبت رو حفظ کنه. چرا؟ چون اصالت العموم وقتی نسبی شد، این اصالت العمومی که من الان دارم جاری میکنم اون اصالت العموم قبلی نیست، همون ظهوره، اما اثرش و فایدهش اون فایده قبلی نیست، فایده جدیده. افراد باقی بعد از مخصص شمول اینها رو میگه، نه شمول کل افراد، حتی افراد مخصص رو نمیتونه دیگه بگه اصالت العموم، چون ظهور اعتبارش به کاشفیت از مراده. اینجا مراد جمع شد و زیغ شد. بنابراین ما هم انقلاب نسبت میگیم، مثل مرحوم میرزا، مثل مرحوم نراقی، و این فرمایش مرحوم سیدون الاستاد رضوان الله علیه که مثل مرحوم نائینی که قائل هست دلالت عموم به جریان مقدمات حکمت در مدخول عام، یک، دو، مجرای مقدمات حکمت مراد جدیه، ایشون فرمودن نائینی باید بگه، این با این دو مبنا باید بگه. ما در اینجا عام رو عموم رو با مقدمات حکمت نمیگیم، با مقدمات حکمت نمیگیم، اما مجرای مقدمات حکمت رو مراد جدی میدانیم، مثل اصول مرادیه. مجراش ما مقدمات حکمت رو که جاری میکنیم میخوایم مراد جدی متکلم رو بفهمیم، نمیخوایم مراد استعمالی بفهمیم. اطلاق ظهوره، ظهور اطلاقیه، ظهور حجیتش به کاشفیتش از مراده. ما در مقام این کاشفیت بیاییم مقدمات حکمت جاری میکنیم، توجه فرمودید؟ اما ما با وجود این مقدمات به اصطلاح قائل میشیم به انقلاب نسبت، کمان که خود ایشون هم قائل شدن در همین جهتی که ما میگیم. پس انقلاب نسبت که مرحوم محقق نراقی عنوان فرمود، البته محقق نراقی ابداع نکرده، ما در بعضی کلمات علامه هم میبینیم در مقام جمع بین ادله بدون اینکه اسم انقلاب نسبت بیاد همین معنا رو جاری کردن و گفتن، اما ما ناگزیر از انقلاب نسبت هستیم، چون ما در مقام تعارض باید دوتا دلیل رو با هم بسنجیم، اول نسبت سنجی میکنیم بعد اعمال تعارض میکنیم، ببینیم نسبتش چیه، تباینه، تساوی، عموم مطلق، عموم من وجه، در همه صور که تعارض نیست، اول نسبت سنجی میکنیم. نسبت سنجی بین ظهورین، همونجور که مرحوم آخون میگه، اما نسبت سنجی بین ظهورین الحاکیین عن الواقع، نسبت سنجی بین دلیلین به اصطلاح، اینا میشه ظهور حاکی. ظهور حاکی یعنی نسبت فعلی ما میخوایم بین دلیلین الحاکیین الفعلیین، یا تعبیر کنید بین ظهورین الفعلیین، ما قبول داریم اما فعلی رو اضافه میکنیم، نه ظهور سابق. پس اون چه که مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا میفرمایند که معیار همون نسبتی است که سابقا بین دو تا عام بود که تباینه، و این عام هر چقدر تخصیص بخوره اینجا این نسبت تباین بین عامین از بین نمیره، اینجا قابل قبول نیست. پس یک اصلی رو ما قبول کردیم به عنوان انقلاب نسبت که بسیار هم اهمیت داره در جمع‌بندی بین ادله و تعارض ادله. یه مسئله‌ای که بعد از این پیدا میشه که خیلی خوب، ما قائل شدیم به انقلاب نسبت در مقابل کسانی که میگن انقلاب نسبت نه، موارد انقلاب نسبت کجاست؟ مثال معروفی که خیلی ها زدن، مرحوم آخوندم داشتن، که اگر ما در اینجا یه عام می‌داشته باشیم اکرم العلماء، بعد دو تا مخصص داشته باشه، دو تا مخصص اکرم العلماء، لا تکرم الفساق، لا تکرم النحویین، آیا اینجا موضوع انقلاب نسبت هست یا نیست؟ ما شیخ رو هم میخوایم داخل کنیم در انقلاب نسبت ها، شیخ هم میخوایم جز قائلین انقلاب نسبت قرار بدیم. مرحوم شیخ اینجا فرمودن نه، اینجا نسبت معنا نداره منقلب بشه. معنای انقلاب نسبت اینجا این است که عام رو بیایم با یکی از این خاصها تخصیص بزنیم، نتیجه هر چی شد با خاص دیگه بسنجیم. درست شد؟ مرحوم شیخ اینجا یه اشکالی کرد. ایشون فرمود که اگر در اینجا که این اشکال خیلی واضح و صریح در بیان سیدنا الاستاد هم هست که در نوشته قبل بود، ایشون عنوان می‌فرمایند که ما در اینجا دو تا مخصص داریم، دو تا خاص داریم. خب هر کدام از اینها رو اول تخصیص بزنیم در انقلاب نسبت، باید بگیم عام مخصص به این خاص، وقت نسبتش رو با خاص دیگه بسنجیم. خب اینا اصلا حکم عوض میشه، تغییر میکنه. اینجا بحث میاد کدوم خاص رو اول بگیریم. شیخ میگه هر کدوم رو بگیریم ترجیح بلا مرجحه، چون ترجیح بلا مرجحه عام رو با هر دوتا تخصیص بزنیم، با هر جفتی. مرحوم آقای خویی هم که قائل به انقلاب نسبت هستن، خیلی هم قرص دفاع میکنن از بیان استاد بزرگوارشون مرحوم نائینی، ایشون هم اینجا که میرسن میگن این خاص رو، این عام رو باید با هر دوتا خاص ما تخصیص بزنیم، ترجیحی نداره. این معنا رو پذیرفتن، الا یک جا پیدا میشه که این در بیان مرحوم نراقی بود، اگر مخصص مخصص قطعی باشه، این مخصص قطعی که تعبیر میکنن آخوندم داره، شیخم داره، اعلامم میگن، اگر مخصص قطعی بود. اینجا من نکته ای رو عرض میکنم، میندازیم برای فردا بقیه رو. نکته ای که در اینجا هست، در مخصص قطعی یعنی قطع که داریم، از همون اول مانع میشه از ظهور عام در عموم، مثل مخصص متصل عمل میکنه. مرحوم آقای آخوند بیانی ازشون داشتیم اگر یادتون باشه، از حاشیه رسائلشون نقل کردیم. آخوند در حاشیه رسائل میگه ما به مخصص قطعی متی کار نداریم، اگر مخصص جوریه مثل بعضی مخصصات عقلیه، همه رو اینجور نمیدونه، اگر جوریست که این مخصص موجب ارتکازی در ذهن شخص میشه که از اول با وجود این ارتکاز نمیتونه عموم ببینه، مثل نه مثل قرینه متصل، خود قرینه متصل اینجا از اول با این ارتکازی که من دارم، من میدانم این مولا مولای خیلی مقدس، این امکان نداره فاسق را اکرام بکنه، این رو یقین دارم. من وقتی میگه اکرم العلماء، من یقین دارم مرادش افراد فاسق نیست، از اول عمومی منعقد نشده. اگر خاص ما از این قبیل باشه، این تخصیص میخوره به عام، بعد نتیجه عام مخصص رو با خاص دیگه باید بسنجیم. توجه فرمودید؟ اما اگر این قوت رو خاص ما یکیش نداشته باشه، این ترتیب نیست تا فردا انشاءالله.